تو جوب داره میاد، اما خار خاشاک اومد جلوشو گرفته، اینا رو بردارید، بعد این روان میشه، جاری میشه، میاد این بارش رحمت خدا علت دوام خدا که نبسته جلوشه، که خودت بستی، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. بعد فرمود که خدا تو قرآن صریح به شما گفته با شیطان رفاقت نکنید، شیطان دشمن شماست، اما شما عقد و اخوت با شیطان میبندید، میرید با شیطان وارد معامله میشید، کاراتون انجام میدید. بعد آخریش حضرت فرمود که این قشنگه، اینو همه گوش کنن، گو عیبهای مردم جلو چشاتونه، عیبهای مردم جلو چشاتون، دارید داد میزنید که آقای بارانی این عیبو داره، علیرضا این عیبو داره، بهاری این عیبو داره، اما عیبهای خودتون رو قایم کردید، گذاشتید پشت سر، نمیبینید. میفرماد که در حالی که خودتون سزاوار سرزنشید به خاطر اون عیباتون، چرا دارید مردم رو سرزنش میکنید؟ چرا دارید دیگران رو سرزنش میکنید؟ بعد حضرت صحبتش که به اینجا میرسه میگه که با این موانع انتظار دارید خدا گرهتون وا کنه. انتهاش میفرماد میخواهید گرهتون وا بشه، یک فتقوا الله، تقوا داشته باشید، یعنی از این گناه ها دوری بکنید. دو و اصله اعمالکم، اعمالاتون اصلاح کنید، رفتارتون اصلاح کنید. خدا انبار نماز روزه نداره. امام صادق علیه السلام فرمود اگر من بدونم در طول عمرم دو رکعت نمازم رو خدا قبول کرده، دیگه نماز نمیخونم. من نمیدونم کدومشو قبول کرد. یکی به امیرالمومنین گفت چرا انقدر صدقه میدی؟ گفت این همه صدقه دادم، اگر خدا امضا کنه که یه صدقه ای رو که دادی پذیرفتم، دیگه تعطیلش میکنم. ببین از کار خیر خسته نشید. به امام حسن یارو فحش میداد، بعد بیرا گفت، اینقدر این حرف چاله میدونی زد. حضرت پی میگفت که گرفتاری، حاضرم گرفتاری تو حل کن. اصلا اولش خیلی جالبه، راوی روایت عایشه است، عایشه نقل میکنه این روایت رو، میگه عربه اینقدر فحش داد به حضرت مجتبی، بعد مردم هم جمع شده بودن، میگفت این تموم شد فحشاش، آروم که شد، حضرت فرمود سلام، خوبی؟ فکر کنم من با کس دیگه اشتباه گرفتی، اگر مشکل داری برطرف کنیم، گرسنه ای غذا داریم بهت بدیم، حقتو خوردن حقتو میگیریم، ظلم بهت شده جبرانش میکنیم. شروع کرد گفتن، بعد گفت اگرم مهمونی هیچ موندی بیا بریم تو، ما خودمون بزرگه. خود دستشو گرفت مهمون داشت میبرد تو، برگشت گفت حسن وارد مدینه شدم منفورترین آدما جلوی چشام تو بودی بابات، الان داد میزنم میگم محبوب ترین آدما توی. یعنی اگر موقعی که کسی از خوبی میبینه طرف مقابلش از بدی خسته نمیشه، این چرا خوبی خسته بشه؟ گاهی هستن مردم عصبانیان، یه چیزی میگن، من بارها شده تو خیابون فوشم میدن، ماشینو پارک کردم برم تو خونه، دارم میرم یارو شیشه ماشینو میکشه پایین، چهار واداری هم حوالمو میکنه، خب چیکارش کنم؟ از یه جای دیگه دلش پره به من ممکنه، اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره، من حاضرم. یعنی ببینید با تمام وجود این حرفا رو بشنوم، ولی میخوام به مردم عزیزمون بگم، بالاخص به همشهریای عزیز تهرانمون بگم که ببینید ما باید بار هم دیگر هر روز زمین برداریم. بله. انتظار اینو داشته باشیم که کسی دیگه، دولت نمیدونم کی، یک بیاد کمک بکنه سخته، مردم باید بار هم دیگر رو بردارن. بعد حضرت میفرماد اخلاص در نیتتون هم داشته باشید، همدیگر رو دعوت به خیر بکنید، از زشتی ها همدیگر رو دعوت کنید که دور بشن. بعد میفرماد انتهای حرفش اینه، میگه اون موقع است درهای رحمت خدا به روتون وا میشه، خدا خودش گره های زندگی شما رو وا میکنه.
به به، زیاد فرمول سخت و پیچیده ای هم نیست، قدری خیشتنداری میخواد و شناخت،
همین عبارت اولویتیه، عبارت اولویتیه که علیرضا خان گفت. بله. همینه، یعنی اگر تو اولویت بندی بیایم قرار بدیم به مردم، بدی نکنیم،
حتی اگه بدی دیدیم یکی پرخاشگری کرد با تونی جوابش ندیم،
اصلا عصبانیه. آره. یه چیزی بود. بعد کاسب سعی کن سود منصفانه بگیری،
البته که خیلی از پولهایی که میگیریم خیلی راهایی میره که به دردمون نمیخوره.
ببین امام کاظم علیه السلام فرمود درآمدی که دارید اگر اضافه خرجتون باشه، اضافه رزقی که شما براتون نوشته شده بالاتر از این باشه، در دو راه خرج بشه، یک در مریضی، دوم در گناه. این خیلی نکته مهمه، اینا رو باید بپاییم تو زندگیمون، اینا اولویت بندیه، اینا همون چارچوبیه که گفتم توی رفتارا باید مشخص کرد دیگه. شما یه چارچوبی برای خودت بچین، یه چارچوب نباشه این دیوارا اگه نباشه اینجا نمیشه دیگه.
بله.
یعنی صدا نمیدونم، اصلا عدم امنیت احساس میکنی، در رفتارها هم آدم اگر برای خودش چارچوب چید، خط قرمز برای خودش مشخص کرد، نمیدونم حالا طبق رنگ اینجا رنگ سبز برای خودش مشخص کرد که آقا اینجا مثبته، ببینید این حاشیه رو میبینید،
منفی
یه حاشیه است اینجا، این دیواره. ولی این دیگه میگه آقا این محیطش
حریم امن شده،
حریم امن.
خیلی مسئله مهمیه که امیدوارم بهش توجه کنیم هممون. آقای کاوه پاکانزاد از پرند جواب گفتن که توجه کردید جناب آقای بهاری با زبان ساده حال آدم خوش میکنه،
محبت داره، اون گوشش قشنگ میشنوه.
این سوال رو هم پرسیدن که حالا حال خوب و نان حلال رو چطور به دست بیاریم.
این خیلی سوال مهمیه ها انصافا.
یعنی هم حالمون خوب باشه هم نون حلال باشه.
آره. بعد اینی که خیلی دوست داشتم آقا این رو توضیح بدن که حالا اون نان حلاله اگر از خدا میخوایم که اون رزق و روزی که واسمون مشخص شده مقدر شده این چجوری بیشتر بشه، یعنی بدون اینکه زور اضافه ما بزنیم خود خدا این
برکتش بده،
آره رزق رو بیشتر بکنه، 20 تومنه بشه ان شاءالله 40 تومن، 40 تومنه بشه 60 تومن و الی
600 تومن و
نه آره. نه نه ببینید حساب کتاب در درخونه خدا مثلا یه چیز عجیب غریبیه، دو تا چند تاست؟
ما میگیم 4 تا. آره.
در خونه خب... خدا گاهی بشه 1 میلیون.
بله بله اصلا
آره با خدا آره.
با منطق ما اصلا جور در نمیاد.
میگه یه دونه حبه گندم رو میکاری تو دل خاک، سبع سنابل 7 تا سنبل میدم بیرون، بعد میفرماد داخل هر سنبل مع تحبه 100 تا گندم میذارم، یه دونه میشه 700 تا، بعد میفرماد والله یضاعف لمن یشا به غیر حساب، بیشتر از اینم میدم چرتکم نمیندازم، بیشتر از اینم میدم چرتکه نمیندازم. اومد گفت یا رسول الله دعام کن. آقا فرمود چی شده؟ گفت گره به کارم افتاده، زندگی سخت میگذره، میشه دعام کنی؟ آقا فرمود شغلت چیه؟ گفت من بنام. خب این دعا نمیخواد، برو کارتو اصلاح کن. گفت چیکار کنم؟ گفت چقدر مزد میگیری؟ گفت 2.5 درهم. گفت فردا برو 2 درهم بگیر. گفت آقا 2.5 داریم میگیریم زندگی نمیچرخه، شما میگی 2 درهم بگیرم. گفت مگه نیومدی من نسخه بنویسم؟ من طبیب دارم این نسخه رو برات مینویسم. رفت یه بعد مدت اومد گفت آقا یه مقدار بدهیامو دادم، نمیدونم دلیلش چیه. حضرت فرمود برو از فردا 1.5 درهم بگیر. بعد یه مدت اومد گفت بدهی رو که دادم میگه چی؟ علیرضا پس انداز کردم.
بله
این چیزی که شما آقا چی شده؟ من تازه 1 درهم کم شده اما چطور شده رفته بالا؟ فرمود روزی که 2.5 درهم میگرفتی 0.5 درهمش حرام بود، 0.5 درهم حرام مثل خیلی سادهش بگم یه ویروسی بود، یه میکروبی بود، آقا بدنتو ضعیف کرده بود. شما هرچی غذا میخوردی بالا میآوردی، هرچی نمیدونم میخواستید از جا بلند شید دو قدم برداری گیر میافتادی. یکی اومد گفت ویروس تو بدنته، ویروسو بردار. ویروسی که برداشتی تازه بدنت آماده شد غذا رو بگیره، رمق پیدا کردی که بلند شی. گفت یه کار دیگه هم بکن. گفت چیه؟ گفت از بعضی چیا پرهیز کن، 0.5 درهم صدقه بده از اون مال حلالی که به دست آوردی، 0.5 درهم ایثار کن بگذر. خدا برکت داد. برکت داد چیه؟ گفت بنا بود تو خونت فلان چی بیفته بشکن خدا نذاشت، بچت بنا بود مریض بشه خدا نذاشت. اینا کار خداست. این که میگه اگر دلت سوخت، ببین لئن شکرتم و ان شکرتم لازیدندکم، میگه اگر شما شکر کردید نعمتتون زیاد میشه. در نهج البلاغه داریم امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماد که خدا اگر به کسی 4 تا توفیق رو داد از 4 مسئله محرومش نمیکنه. حالا میگه اگر به کسی توفیق دعا داد قطعا دعاش اجابت میکنه. ببینید این نکته، اگر توفیق استغفار داد قطعا او رو مورد بخشش قرار میده، اگر به کسی توفیق توبه داد قطعا توبه او رو میپذیره. بعد میفرماد اگر به کسی توفیق شکر داد در نعمت او خدا فزونی ایجاد میکنه. شنوندگان عزیز، برادر عزیزمون که سوال کردی، سعی کن ببین نون حلالی توری به دست میاد که این زبونت رو عادت بدی به شکر ولو اگر کم بود.
الحمدلله
این شکر همین سر سفرت نشستنت برخواستن خدا شکرت سلامتی بهمون دادی. فرمود ان نعمت و صحتان، ان نعمت و اسنتان، نعمت دوتاست، مخفیتان، مخفی هم هست، از صحت و الامان. گفت یکی سلامتی یکی امنیته، اگر در وجود انسان نباشه تمام عالم هم مال او باشه به درد
بگیره.
لذا ساختن یک روزی خوب اولین و مهمترینش ایثار به مردمه. از اون مال حلالی که به دست میاری صدقه بده.
بسیاره.
از اون مال حلالی که به دست میاری اگر گیر در اصل بین فامیل آشنا دیدی کسی گیر افتاده میتونی کمکش کنی کمکش کن. اینا خوبه.
خیلی سپاسگزارم به حجت الاسلام و المسلمین و جوقه بهاری، سه روز اذیتتون کردیم اما کیف کردیم کنار شما،
ما هم لذت
واقعا بردیم. لذت بردیم
از حضور در
جوقه بهاری
جلسه و کنار شما بزرگان.
با توجه به اینکه دو دهه‌ای که حالا در ماه مبارک رمضان پشت سر گذاشته بودید، دو دهه‌ای بسیار پرکاری هم بود، باز هم لطف کردید تشریف آوردید.
وظیفه‌مون بود ان شاء الله عاقبت به خیر باشید. من برای همه
رادیو تهران،
شما عزیزان، مجموعه رادیو تهران و همه دوستان عزیزی که حالا در طول سال به تناوب بالاخره محضرشون میرسیم، امیدوارم که سال بسیار خوب و پربرکتی باشه و
برای شما
پروردگار متعال درهای رحمتش رو به روی جامعه ما باز کنه، به روی مردم ما باز کنه و مردم هم برن به سمتی که خودشون این گره ها رو باز کنن و انصاف رو در وجود خودشون تربیت بکنن. خدا فرمود اگر جامعه احسان داشته انصاف داشته باشه، قطعاً و قطعاً من درهای احسانم رو به روشون باز میکنم.
خیلی سپاسگزارم از شما، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون باشه. خدا ان شاء الله که به همتون سلامتی بده.
یا الله. بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده هلل نوروزخان رادیو تهران. آقا علیزا، همچنان جان. فکر میکنید درباره اولویت‌های زن اولویه یادم اومد دیگه، برای موقع افطار هر کی
ایشالله آره.
میلش کشید میل کرد داره دعا بفرمایید ما رو.
آره،
اولویت زندگی داری فکر میکنی همچنان؟
آره، داشتم به اولویت زندگی و صحبتهای حاج آقا بهاری فکر میکردم و خلاصه ذهنم یه مقدار مشغول اون بود. فارغ از این که حالا چی باشه اولویتمون، چقدر خوبه که اصلا همین فکر کردن بهش واقعا فکر اصلا مشخصم نکنیم، مثلا 13 روز تعطیلات فکر بکنیم حداقل بهش تو ذهنمون این بگذره که واقعا مثلا اولویت چی باشه خوبه و دلیل واسش بیاریم که مثلا به این 5 دلیل اولویت یکم فلان چیز بشه. یه سری اولویتام به نظرم خاصه و جذابه دیگه، مثلا یکی از اولویتام میتونه آگاهی بخشی به این اون بشه.
آخ چه اتفاق قشنگه.
آره، اطلاعاتی که داریم رو در اختیار دیگران بذاریم. بعد ماه مبارک رمضان هم هستیم، چقدر ثواب داره، چقدر حال خوب به اون کسی که ما این اطلاعات رو در اختیارش میذاریم تزریق میکنه و ممکنه حتی در یه سری مواقع جان اون فرد رو حفظ بکنه، مال اون فرد رو حفظ بکنه و از اتفاقات بد دورش بکنه.
بله، آفرین، اتفاق بسیار قشنگیست. سعی کنیم این اولویت زندگی ما هم باشد، یعنی هممون به این اتفاق بیشتر فکر کنیم. شما هم از اولویت های زندگیتون بفرمایید. 30094 برای شماست و 2265-2465 2265-2466. هممون درباره بهار و طبیعت شنیدیم و بسیار هم میگیم، اما بعضی از بزرگواران بهار و طبیعت رو گونه دیگر میبینن. دکتر دینانی و صحبتهای ایشون درباره بهار و طبیعت.
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست؟ گو سبب انتظار چیست؟
مردم هم با لباس نو و هم با اندیشه نو. البته لباس نو نماینده اندیشه نو. اگه لباس نو باشه ولی اندیشه کهنه باشه، این نو خیلی نو نیست. لباس نو ظاهرا نو هست، ولی اونی که نوع واقعی است اندیشه نوه. انشالله مردم ما با اندیشه نو و لباس نو که ظهور اندیشه نو هست را آغاز کرده باشن. بهار یعنی و بهار نو یعنی بله، بهار نو همین فصل هم نوه، فرق نمی کنه. اصلا وقتی ما از بهار معنوی صحبت میکنیم و حافظ حتما بهار معنوی منظورش بوده، به هیچ وقت منافات نداره و ناسازگار نیست با بهار ظاهری. همین بهار ظاهری همون بهار یعنی از عالم معنی میاد. این بهار از کجا میاد؟ اصلا چرا میاد؟ فصل عوض میشه. بهار یعنی یه فصل معتدل که هوا دیگه سرد نیست، اون سرمای سخت سوزان رفته، گرمای سوزنده و تابنده هنوز نیامده، هوا در اعتدال ربیعی، در نهایت اعتدال، نه سرد است و نه گرم، دلخوش، خوش آهنگ، مطابق طبع، نه تنها مطابق طبع انسان، مطابق طبع طبیعت. و گلها، قنچه ها باز میشه، شکوفه ها ظاهر میشه، برگ ها و سبزه ها ظاهر میشند و طبیعت آنچه در درون خود داره، همین چیز در درونه. هر چیزی که در عالم ظاهر میشه درونی داره. همین گلها از در، ببین این گل و برگی که از درخت در میاد در درون درخت هست. این از بیرون این برگ نمیاد رو درخت ظاهر بشه. این گل که در گلزار ظاهر میشه و باز میشه، این از بیرون نمیاد به چسبه به درخت. این در مستکن در باطن درخته. یعنی در باطن طبیعت همه اینها وجود داره، نهفته بوده، در اثر سرمای زمستان نهفته بوده، پنهان بوده. حالا فصل مناسب شد، فصل که مناسب شد، مناسبت فصل یعنی اعتدال. حالا کم کم اون چه در باطن بوده ظاهر میشه و این بهاره. بهار یعنی ظاهر شدن باطن طبیعت به حسب اعتدال فصل. همین در انسانه، همه چیز در انسان هست. این که شما فکر کنید از بیرون میگیری، مردم فکر کنن که حتی علوم رو، چیزها رو از بیرون میگیرن، این منافات نداره. ما با بیرون ارتباط داریم و اگه بیرون ارتباط نداشتیم هیچی در ما ظاهر نمیشد. اما ارتباط ما با جهان بیرون موجب میشه که آماده بشیم که اون چه در درون ما هست ظاهر بشه. بنابراین فصل بهار فصل شادی است، فصل نوه. اون گذشته گذشته است و هیچ گذشته هم تکرار نمیشه. بهار یعنی نو. نو یعنی چی؟ نو اولا همیشه جهان نوه برای شخص عارف، اما یه فصل هست که دیگه سراسر طبیعت رو فرا میگیره و عارف هم در این فصل به درستی اعتدال رو احساس میکنه. ولی شخص عارف واقعی همیشه براش بهاره. برای شخص عارف واقعی هیچ وقت زمستان نیست، هیچ وقت همیشه بهاره. یعنی همیشه در اعتدال. بهار یعنی اعتدال. شخص عارف در اعتداله. اعتدال یعنی چی؟ یعنی هواها و هوسها براش غالب نیست، انزوام براش غالب نیست، نه منزویه که ترک ظاهر رو بکنه، نه مشغول به ظاهری که ترک باطن رو بکنه. یه اعتدال بین ظاهر و باطنش هست و همون اندازه که ظاهر رعایت میکنه باطن هم رعایت میکنه. یه اعتدال ربیعی بین ظاهر و باطن شخص عارف هست. بنابراین شخص عارف همیشه در بهار زندگی میکنه.
بهار چشم رسید
خیلی سپاسگزارم که همچنان با پله نوروزخان شبکه رادیویی تهران همراهی میکنید در این لحظه ها و دقایق چهارم فروردین 1404 و 23 روز از ماه مبارک رمضان. به ساعت 11:53 رسیدیم. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای احمد عارف خانی، فعال رسانه‌ای سیاسی و فرهنگی. سلام بر شما جناب آقای عارف خانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام. بنده هم خدمت شما جناب آقای بارانی و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران سلام عرض می‌کنم در خدمت شما.
ارادتمندم. خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. اگر اجازه بدید قبل از اینکه صحبت‌های شما رو بشنویم، بیانات مقام معظم رهبری رو بشنویم که درباره مهمترین رویدادهای سال گذشته صحبت فرمودند و در واقع مهمترین بخشش توصیه‌ها و درخواست‌ها از هیئت دولت 14مه. بشنویم و بعد تحلیل شما رو خواهیم کرد.
چند نوع ما ظرفیت داریم، چند نوع داشته، حالا داشته و ظرفیت یعنی بالفعل و بالقوه. یکی ظرفیت های طبیعی است. ما لحاظ منابع زیرزمینی ظرفیت های زیادی داریم، نفت داریم، گاز داریم، انواع و اقسام منابع ارزشمند داریم. یک نوع فرصت ها فرصت های انسانی است، ظرفیت های انسانی است. جوانان تحصیل کرده، میلیون ها جوان تحصیل کرده ما داریم تو این کشور که اینا تشنه کار کردنن. اگر بتوانیم ما از اینها استفاده کنیم، بشناسیم اینا رو، بتونیم از نیروی اینها، از فکر اینها استفاده کنیم، دنیای کار برای کشور به وجود میاد. نکته بعدی انتخاب همکار. بالاخره شما همکارانی انتخاب میکنید. بنده توصیه‌ام اینه که از همکاران دارای این خصوصیات بیشتر استفاده کنید. جوان، مؤمن، انقلابی، متعهد، پر انگیزه، اینا هستن که میتونن به شما کمک کنن. نکته چهارم درباره مسئله کارشناسی است. در تبلیغات آقای دکتر پزشکیان و اظهاراتی گفته شد، رجوع به کارشناسا تکرار شده. بنده عقیده راسخ دارم به این قضیه رجوع به کارشناس. بنده معتقدم که دولت ها وقتی که کار کارشناسی میکنن، حکمرانیشون حکمرانی خردمندانه و اندیشه ورزانه خواهد بود، نه حکمرانی محفلی و رفاقتی و توصیه‌ای. نکته بعدی در باب عدالت. خب عدالت در کلمات همه ماها تکرار میشه. آقای دکتر پزشکیان هم چه در انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، چه بعد از اون، چه تو همین جلسه امروز ما، راجع به عدالت و اهمیت عدالت صحبت کردن. همین هم هست. یعنی بنده نمیخوام راجع به لزوم عدالت بحث کنم، این جزء بیانات نظام و بیانات نظام اسلامی و بیانات انقلاب، بستر این نیست. نکته بعدی رعایت اولویت ها. ما وقت کمی داریم، پول کمی هم داریم، کار زیادی هم داریم. ببینیم اولویت ها چیه، چه اولویت های کارهای زیرساختی و اساسی، چه اولویت های کارهای فوری. دو جور اولویت داریم. نکته بعدی در باب اقتصاده. خب حالا دیگه من توی این زمینه حرف زیادی ندارم. اونی که کارشناس‌های متعدد و مورد اعتمادی به ما میگن در باب مسئله اقتصاد اینه که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید طرف عرضه. اگه ما بتوانیم تولید رو پیش ببریم، مسئله تورم حل میشه، مسئله اشتغال حل میشه، مسئله ارزش پول ملی حل میشه. مسئله تولید رو باید جدی گرفت. تولید هم اگر چنانچه بخواهیم کشور در تولید ملی پیشرفت بکنه، کمک دولت رو لازم داره. بدون کمک دولت نمیشه.
بسیار عالی. به همراهیم با جناب آقای احمد عارفخانی، فعال رسانه‌ای سیاسی و فرهنگی. به جناب آقای عارفخانی، بیانات مقام معظم رهبری رو شنیدیم که درباره مهمترین توصیه‌ها و درخواست‌ها از هیئت دولت 14 بود. تحلیل شما رو هم بشنویم.
عرض کنم که سال گذشته جزء معدود سال‌هایی بود که رهبر معظم انقلاب با دو هیئت دولت متفاوت دیدار کردن. خب دیروز هم گفتیم که با هیئت دولت به سرپرستی جناب آقای مخبر در تیر ماه دیدار کردن و اولین دیدارشون با هیئت دولت 14 هم در ششم شهریور ماه سال گذشته بود. خب رهبر معظم انقلاب در این دیدار ابتدا تشکیل به موقع دولت رو یک لطف بزرگ پروردگار و نعمت بزرگ عنوان کردن. ایشون در این دیدار توصیه‌هایی رو کردن که شما بخش‌هایی رو هم پخش کردید. خب اولین توصیه‌شون فرصت خدمت به مردم و تلاش برای پیشرفت کشور هست که خب رهبر معظم انقلاب در همه دیدارها با همه مسئولین توصیه می‌کنن که فرصت خدمت رو مردم رو در واقع قدر بدونه، چون مثل برق و باد میگذره. نکته بعدی شناخت داشته ها و ظرفیت ها رو شرط کارآمدی دولت عنوان کرده.